حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. دوستان عزیز، تلاوت قرآن دروازه ورود به فهم است، اما عمل جوهره اصلی رسالت قرآن است. قرآن یک سند تاریخی نیست که صرفاً برای حفظ و مطالعه نگهداری شود، بلکه یک کتاب دستورالعمل جامع برای زیستن است. قرآن کریم حاوی اصول و قوانینی است که اگر در زندگی روزمره جاری شوند، جامعه و فرد را به کمال می رسانند. هدف نهایی عمل به قرآن آن است که خود فرد تجسم عملی اصول قرآنی شود. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند مردم را با اعمال خود به سوی ما دعوت کنید. وقتی فردی با تکیه بر اصول قرآنی زندگی می کند، دیگر نیازی به تبلیغ کلامی ندارد، زیرا زندگی او خود گواه صادق است.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا،
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانند قرآن رو بخوانند، صحیح بخوانند، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولی ینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولی ینصرن الله من ینصره،
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت‌ها در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان. نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 66 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 66 از سوره بقره. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین.
فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین.
ما به یهودی ها گفتیم روز شنبه استراحت کنید، به تجارت و کار مشغول نباشه. اینها قانون ما را شکستن، به خاطر هرسی که داشتن سراغ درآمد رفتن. درآمدشون هم با یک طراحی و کلاهبرداری که گفتیم ماهی نگیرید، اینها کنار رودخونه حوضهای درست کردن که ماهی بیاد تو حوض، در حوض سوراخ رو میگرفتن که ماهی تو حوض بمونه، فردا گرفتن ماهی آسان بشه. ما به اینها که قانون را شکستن دستور دادیم شکلشون برگشت. حالا این آیه 65 بود. آیه 66 فرمود فجعلناها نکالا. ما این شکل اینها را برگردوندیم تا این نکال باشه. کلمه نکال عذابی است که اثرش باقی و ظاهره تا دیگران ببینن عبرت بگیرن. فجعلناها نکالا. شکل اینها را برگردوندیم تا این نکال باشه. یعنی قهرمان مثل که میگم رود سیاه بشه، طرف رود سیاه بشه که همه بفهمن. اینها را جوری عقوبت کردیم که آثار عقوبت پیدا باشه. لما بین یدیها، مردم زمان خودشون ببینن، و ما خلفها، مردم تاریخ آینده هم ببینن. و موعظه للمتقین، برای پرهیزکاران موعظه و پندی باشه. یعنی شکست ها و پیروزی ها باید برای آیندگان درس باشه. نکانن لما خلقها. البته عبرت گرفتن و پند پذیری نیازمنده به اینه که انسان روحیه تقوا داشته باشه. و موعظه للمتقین، اگه کسی اهل تقوا و پند پذیر باشه میتونه از پند ها استفاده کنه. آدمای لجباز و مستکبر نمیتونن استفاده کنن. خب اگر انسان خواب باشه دو بار صداش بزنه بیدار میشه، اما اگر انسان لجباز خودشو به خواب بزنه نگیدم تو شکمش بمالی بیدار نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی و سلی وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
برگزاری سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی در مشهد. تشکیل بزرگترین مجمع مخالفان طالبان با تأکید بر توافق ملی و مشارکت همگانی. و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل: جهان باید برای پایان قاطع نسل‌کشی رژیم صهیونیستی اقدام کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران شب گذشته در تالار تربیت مشهد مقدس برگزار شد. غزل حسین زاده گزارش می دهد.
همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن و سال روز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس شامگاه سه‌شنبه 18 قوس برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، هدف همایش را تجلیل از بانوان موفق مهاجر و نشان دادن توانمندی زن افغانستانی دانست و تاکید کرد با فراخوان رزومه و انتخاب چهره های برتر تلاش شده است نقش مؤثر زنان در جامعه به جهانیان معرفی شود. او با انتقاد از نگاه زن ستیزانه بر ضرورت حفظ بنیان خانواده، توانمندسازی زنان و مقابله با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد. وحیدی افزود زن پیکره فعال جامعه است و با فرصت‌های برابر در تحصیل و مشارکت اجتماعی می‌تواند آینده‌ای پیشرفته برای جامعه افغانستان رقم بزند. دکتر مژگان رضایی، رئیس کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این همایش با اشاره به روند گسترش این رویداد گفت: این همایش که با میلاد حضرت فاطمه زهرا همزمان شده، نخستین بار در سال 1402 در مشهد برگزار شد، سپس به تهران و قم توسعه یافت و امسال با فراخوان سراسری به تمامی استانهای دارای جمعیت مهاجر افغانستانی رسید. رضایی مفهوم شکوه ریحانه را نماد زن مسلمان متعهد دانست و گفت این عنوان یادآور جمع ویژگی‌هایی چون لطافت همراه با صلابت، محبت همراه با شجاعت و نجابت همراه با جسارت است. او با تأکید بر توانمندی زنان مهاجر افغانستانی گفت این بانوان با وجود چالش‌های دوری از وطن در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و هنری در حال درخشیدن هستند. مهری رضایی، دبیر اجرایی این نشست، به رادیو دری درباره هدف از برگزاری این همایش گفت:
توفیق داشتیم که از تعداد 15 نفر از خانم‌های فرهیخته نخبه افغانستانی تجلیل کنیم، که خدا شاکریم با توجه به این که ما امسال فراخوان دادیم که عزیزان رزومه بفرستن، حدود 100 از 7 استان جمهوری اسلامی به ما رزومه های خیلی قوی، خیلی پوری به ما ارسال شد که ما واقعا در انتخاب اینها برای ما سخت بود و هر کدوم اینها رو که ما ورق میزدیم و با تیم داوری مطالعه میکردیم بیشتر افتخار میکردیم که بانوان افغانستانی ما تونستن در همچین شرایطی اصلا به اون بسنده نکردن که ما مهاجریم و شاید در کشوری که بالاخره مهاجرت کردیم نسبت به کشور خودمان احساس مهمان بودن بکنین، نه اصلا اینطوری نبوده.
شرکت کنندگان سومین همایش شکوه ریحانه با استقبال از برگزاری این رویداد فرهنگی تاکید کردند چنین برنامه هایی نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس زنان مهاجر افغانستانی، معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی آنان و ایجاد فضای انگیزشی برای رشد فردی و اجتماعی دارد.
این همایش رو، این جوشش و عشق رو بین هموطنهای خودم دیدم، به خصوص خانوم ها، واقعا انگیزه گرفتم. یعنی از فردا پس فردا که برم محل کار خودم مطمئن باشین که فوق العاده و بیشتر کار خواهم کرد.
این که بیایم افراد موفق در رشته های مختلف، در حیطه های مختلف رو به جامعه بشناسونیم، به نظرم خیلی باعث ایجاد انگیزه میشه، به خصوص در قشر جوان که الان انگیزه ها واقعا پایین اومده، چه در جامعه‌ای که مهاجرت کردن و چه در جامعه‌ای که در کشور خودمون هستن.
ارائه دستاوردهای بانوان شرکت کننده نشان داد که زنان افغانستانی با وجود چالش‌های مهاجرت در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین هستند. این همایش در مسیر ایجاد امید، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی زنان گام مهمی تلقی می شود و می تواند الگویی برای تداوم حمایت از بانوان مهاجر باشد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
احزاب و شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان در اعلامیه مشترک از شکلگیری همصدایی ملی برای رسیدن به صلح پایدار، توافق ملی و مشارکت همگانی خبر دادند و از طالبان خواستند که به این روند بپیوندند. احزاب، جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی و جهادی افغانستان روز سه‌شنبه 18 قوس در یک نشست مجازی تحت عنوان همصدایی ملی احزاب و جریان‌های سیاسی با نشر یک اعلامیه مشترک از وحدت و همصدایی خود برای رسیدن به صلح پایدار و استقرار نظام مشروع در چارچوب فرهنگ و مبانی ملی اسلامی خبر دادند. آنان با ارائه یک طرح سیاسی از طالبان نیز دعوت کردند که به این محور بپیوندند. این جریان‌ها اعلام کردند که کشور برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی نیازمند توافقات سیاسی گسترده، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری و محلی است. آنان افزودند که ساختار فعلی حاکم بر کشور فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی است و تنها از مسیر یک فرایند سیاسی شفاف و مشارکتی میتوان راه حلی پایدار برای آینده افغانستان جستجو کرد. امضا کنندگان اعلامیه سران طالبان را فرا خواندند که درباره خواسته های بر حق مردم افغانستان در خصوص بازگرداندن حاکمیت ملی به مردم، حل بحران کنونی از مسیر گفتگوهای بین الافغانی و رعایت کامل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پاسخ مسئولانه ارائه کنند. آنان به طالبان هشدار دادند که در غیر آن مطابق داوری تاریخ با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. در اعلامیه بر رعایت حقوق بشر، حق کار و آموزش زنان، مبارزه با تبعیض، تضمین آزادی بیان و اثرگیری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید شده و نیز تصریح شده است که قانون اساسی جدید باید با مشارکت همه اقشار و اقوام کشور به ویژه زنان، اقلیت‌ها و نهادهای مدنی تدوین شود. این خواسته ها در شرایطی مطرح می شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت افغانستان عملاً بدون قانون اساسی اداره می شود. دفتر رسانه‌ای صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که نماینده این نهاد به ولایت سمنگان سفر کرده و با خانواده‌های آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر دیدار کرده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
تأکید صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد بر حمایت از خانواده‌های آسیب دیده زمین لرزه اخیر در کشور. نماینده این نهاد در دیدار از خانواده‌های متضرر از این رویداد در ولایت سمنگان گفته است که سرد شدن هوا خانواده‌های آسیب دیده را متضرر ساخته و آنان نیاز کمک به ویژه سرپناه دارند. تاجالدین اویوله گفته است که ما از همه می‌خواهیم در حمایت از قربانیان زمین‌لرزه استوار بمانند تا خانواده‌ها بتوانند دوباره خانه‌هایشان را بسازند، گرم بمانند و کودکانشان از این مرحله دشوار زمستان جان سالم به در ببرند. صمیم شمسی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
گرانی جامعه جهانی، یوناما و یونیسف درست است در مورد افغانستان و امارت اسلامی افغانستان مکلفیت دارد تا در قبال مردم افغانستان مسئولیت داشته باشه و زمینه کار و زمینه برنامه های اقتصادی و مسائل های نیاز اجتماعی را برای اینها فراهم بکنه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا همکاری نهادهای امدادرسان بین المللی را در شرایط کنونی با افراد نیازمند و آسیب دیده مهم و ضروری می دانند.
دنیا افغانستان در این بحث کمک نکنه، بدون شک حکومت افغانستان در شرایط فعلی توانایی مدیریت این بحران را نداره. بنا نیاز است که در پلی از اینکه دنیا افغانستان کمک های بشر دوستانه میکنه، حکومت افغانستان هم تدابیر خود داشته باشه، چون در قدم اول اینا نیاز به سرپناه دارن، در قدم دوم نیاز اینا به غذا دارن و همچنان نیاز به کار و اشتغال دارن.
مقامات حکومت طالبان هم اعلام کردند که آنان در همکاری با برخی از نهادهای بین المللی در کنار ساخت سرپناه، مواد سوختی، غذایی و پوشاک زمستانی برای خانواده های آسیب دیده از زمین لرزه اخیر در ولایت های شمالی و شرقی کشور توزیع کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با تاکید بر این که نسل زدائی را نمیتوان با سکوت پاک کرد گفت: جهان باید قاطعانه، جمعی و بیدرنگ برای پایان دادن به جنایت نسل‌کشی به ویژه از سوی اسرائیل و پاسداشت کرامت قربانیان اقدام کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی به مناسبت دهمین سالگرد روز بین‌المللی بزرگداشت و پاسداشت کرامت قربانیان جنایت نسل زدائی افزود که بار دیگر بر عالی‌ترین سطح تعهد خود نسبت به مبارزه با جنایت نسل زدائی و پیشگیری از آن تأکید می‌کنیم. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود به عنوان یکی از بانیان قطعنامه مجمع عمومی که این روز را بنیان نهاد: ما با کرامت تمامی قربانیانی که رنج آنان جامعه بین المللی را وامی دارد تا با یقین و صراحت اخلاقی اقدام کند ادای احترام میکنیم. و ای تصریح کرد پیشگیری از نسل زدائی صرفا یک آرمان مشترک نیست، بلکه تعهدی الزام‌آور مندرج در حقوق بین الملل و وظیفه‌ای خطیر در قبال بشریت است. براستی این مسئولیت جمعی ماست که هر جا و هر زمان تهدید به نسل زدائی بروز یابد از وقوع آن جلوگیری کرده و آن، یعنی مرتکبان چنین جرمی را، مجازات کنیم. و ای ادامه داد: در این راستا کار ویژه حرفه‌ای و اصولی کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل در مورد سرزمین اشغالی فلسطین را ارج می‌دهیم، که کمیسیونی که با نتایج عمیقاً نگران کننده درباره اعمالی که از سوی رژیم صهیونیستی در غزه در حد و حدود جنایت نسل زدائی ارزیابی شده است دست یافته است. سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد رژیم صهیونیستی مکرراً و آشکارا حقوق بین الملل را به چالش کشیده و حقوق بین الملل بشر دوستانه و بشر را به شیوه های نقض کرده است که سازوکارهای سازمان ملل آنها را به طور گسترده مستند ساختند. و ادامه داد: دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود از آن چه علیه ملت فلسطین در غزه رخ داده به عنوان نسل زدائی نام برده است. عملیات نظامی رژیم صهیونیستی به کشتار و وارد ساختن آسیب های جدی بی سابقه، تحمیل محاصره کامل و گرسنگی، تخریب نظاممند سامانه های بهداشت و آموزش، اعمال خشونت جنسی و شکنجه گسترده، هدف قرار دادن مستقیم زنان و اطفال، حملات وسیع علیه اماکن فرهنگی و مذهبی و ایجاد مانع در مسیر کمک‌های نجات بخش بشر دوستانه منجر شده است. برگزاری سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی در مشهد. تا تشکیل بزرگترین مجمع مخالفان طالبان با تأکید بر توافق ملی و مشارکت همگانی، و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل: جهان باید برای پایان قاطع نسل‌کشی رژیم صهیونیستی اقدام کند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در 10 دسامبر برگزار می شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، روزی که یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی و تلاش‌های بی‌وقفه برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر است. همکار محمدی گفتگویی داشته است با سید اشرف سادات، آگاه امور سیاسی در غرب افغانستان.
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، فرصتی فراهم شده تا بار دیگر درباره اهمیت حفظ کرامت انسانی، آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان تأمل کنیم. روزی که یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تلاش‌های بی‌وقفه برای ساختن جامعه عادلانه‌تر است. در همین زمینه گفتگویی دارم با سید اشرف سادات، آگاه امور سیاسی. جناب آقای سادات، سلام بر شما. به عنوان نخستین پرسش، چرا 10 دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده؟ اهمیت این روز در تاریخ بشریت چیست؟
ببینید، حقوق بشر مجموعی از حقوق و آزادی‌های اساسی است که هر انسان صرف نظر از نژاد و جنسیت و زبان و مذهب و ملیت و باور و یا هر وضعیت دیگری تنها به دلیل انسان بودن میتونه از آن برخوردار باشه. گفته شده حقوق بشر شامل حق زندگی، حق آزادی، امنیت، آزادی بیان، حق داشتن آموزش، حق دسترسی به خدمات صحیح، حق مسئولیت کاری، برابری در برابر قانون، جدا از رنگ و نژاد و اینا، آزادی های مذهب و ده ها حقوق بنیادی دیگه هست. خب دغدغه های نقض حقوق بشری در همان روزها پس از پایان جنگ جهانی دوم به شدت زیاد بود و این بود که سازمان ملل متحد 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر توانست تصویب کنه. البته مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه اولین سند بین المللی جامعی بود که تمام انسان‌ها از حق آزادی برخوردار شدن و این اعلامیه شامل 30 ماده بود. بدون شک فجایع جنگ جهانی دوم، نسل‌کشی‌ها در اردوگاه‌های مرگ، کشتارهای جمعی، استفاده از کار اجباری و نقض گسترده حقوق انسان‌ها واقعاً وضعیتی بود که دنیا تکان خورده بود و در شک فرو رفته بود. از این رو بود که جامعه جهانی پس از پایان جنگ به این نتیجه رسید که یک سازوکار جهانی برای حفظ و کرامت انسان‌ها ایجاد بشه که خوشبختانه نمی در 10 دسامبر 1948 اعلامیه شکل گرفت و خیلی از کشورها به پای اعلامیه سهه گذاشتن و تا امروز به عنوان یکی از نمادهای اساسی شمرده میشه که با وجود نقض گسترده حقوق بشر، خوشبختانه پایبندی به این هم در بسیاری از کشورهای جهان وجود داره.
با وجود دهه ها تلاش نهادهای بین المللی و فعالان مدنی، هنوز شاهد نقض گسترده حقوق بشر در بسیاری از کشورها هستیم. از دید شما دلایل اساسی این تداوم چیست؟
حقیقتا این پرسش بسیار اساسی هست. با وجود سازوکارهای بین المللی، هنوز هم نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مانند افغانستان و خیلی از کشورهای دیگه وجود داره و خیلی از سازوکارهایی هم که طرح شده زیر مجموعه اعلامیه متاسفانه ناکام بوده. چند تا مسئله بازدارنده وجود داشته. اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نقطه عطف در تاریخ بشریت بود، اما چند واقعیت مهم باعث شده که این اعلامیه قدرت اجرایی لازم برای جلوگیری از نقض حقوق بشر نداشته باشه. اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر یک سند اخلاقی و سیاسی است و خود به تنهایی ابزار تنبیه دادخواهی یا اجبار نداره. حتی بسیاری از کنوانسیونهای حقوق بشری نیز سازوکار اجرایی قوی ندارن و بیشتر به تعهدات اخلاقی دولت‌ها وابسته هستن. یعنی دادخواهی میکنن که دولت‌ها، یعنی مثلا مانند حاکمیت امروز یا دوران جمهوریت یا نهادهای نظام‌های دیگه‌ای ملزم به رعایت حقوق بشر بسازن. متاسفانه سیستم بین‌المللی ابزار کافی برای اجبار این مثلا نداره. نظام بین‌المللی بر پایه اصل حاکمیت بنا شده. هیچ کشوری نمیتونه در امور داخلی کشور دیگری به راحتی دخالت کنه. حتی سازمان ملل هم بدون اجازه دولت‌ها قدرت عملی محدودی داره. این اصل عملاً قدرت جامعه جهانی برای دفاع از حقوق مردم در داخل کشورهایی که نقض گسترده حقوق بشر وجود داره متاسفانه کاهش میده. کشورهای قدرتمند جهان هم وقت منافع سیاسی اقتصادی امنیتی شان به میان باشه، مسائل حقوق بشر متاسفانه نادیده میگیرن. برخی دولت‌های که قدرت‌های بزرگ هم میبینین خود ناقض حقوق بشر هم. حمایت بعضی از دولت‌ها یا قدرت‌ها از بعضی از کشورهای دیکتاتور هم باعث شده که ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر باشیم و این واقعا باعث شده که ما همچنان در یک سردرگمی باشیم. اعلامیه حقوق بشر به این دلایل نتونسته متاسفانه که جلوگیری کنه از نقض گسترده حقوق بشر در دنیا.
آقای سادات، از نظر شما برای ایجاد جامعه عادلانه تر که در آن حقوق همه اقشار مردم تضمین شده باشد، چه اقدامات و اصلاحاتی باید در اولویت قرار بگیرد؟
برای داشتن جامعه‌ای که در آن حقوق بشر در همه سطوح رعایت بشه، به ویژه حقوق اطفال، زنان و گروهای آسیب‌پذیر، نیاز به یک مجموعه اقدامات فرهنگی، قانونی، آموزشی، اجتماعی و نهادی داریم. یعنی رعایت حقوق بشر یک روند تدریجی، نه یک دستور فوری. به این معنا که حقوق بشر زمانی رعایت میشه که مردم آن را بفهمن و با آن باور داشته باشن. آموزش حقوق بشر در مکاتب، در دانشگاه‌ها گنجانیده شده باشه. مردم با حق زندگی، آزادی، کرامت، برابری جنسی و اینا آشنا باشن. مثلا علما، بزرگان قومی و شخصیت‌های اجتماعی نقش فعالتر در ترویج احترام و همزیستی داشته باشم، به شرطی که خودشان هم آگاه باشم. احترام به حقوق بشر بدون قانون عادلانه ممکن نیست. ما زمانی میتونیم که رعایت حقوق بشر در رده‌های مختلف در جامعه داشته باشیم که یک نظام مبتنی بر اراده جمعی و بر اصول پیمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر ایجاد شده باشه. بدون شک این مسئله یک کمک مشکلات خود در خیلی از کشورها داره و در کل اگه بیایم بگیم برای داشتن جامعه که حقوق اطفال، زنان، معلولان و تمام گروه های آسیب پذیر و غیره، اقلیت های قومی و اینا رعایت بشه، سه عنصر کلیدی میتونه که کارساز باشه. عنصر اول فرهنگ انسانیه، دوم قانون عادلانه ایه که عدالت در درون قانون وجود داشته باشه، و ساختارهای حمایتی قوی است که در دوره جمهوریت ما بعضی از نهادها داشتیم مانند کمیسیون حقوق بشر. اگر فقط قانون باشد ولی فرهنگ حمایتی وجود نداشته باشد، حقوق بشر اجرا نمیشه. اگر فرهنگ زیبا باشه ولی قانون نباشه، باز هم عدالت برقرار نمیشه. هر سه بخش باید همزمان در درون جامعه وجود داشته باشه تا مردم فهم درستی از حقوق بشر داشته باشن و کسانی هم که مسئولین مملکت هستن اونا هم به رعایت حقوق بشر خود ملزم بسازن و آگاه باشن از مؤلفه‌های حقوق بشری. بدون شک ما میتونیم شاهد بیبودی رعایت حقوق بشر باشیم.
آقای سادات، به باور شما چه نهادها، گروه‌ها یا چهره‌های بیشترین ظرفیت برای اثرگذاری و بهبود وضعیت حقوق بشر در جامعه دارند؟ نقش مردم، حکومت‌ها و جامعه جهانی در این مسیر چیست؟
برای رعایت حقوق بشر در درون جامعه مسلماً افراد و نهادهای مختلفی می‌توانند نقش مهم و اساسی داشته باشند، اما نقش بعضی از افراد و گروه ها میتونه تاثیرگذارتر و برجسته تر باشه. مثلا دولتی که واقعا دارای تفکیک قوا باشه، مثلا نظام قضایی درستی وجود داشته باشه، پلیس نقش خود بدانه، گروه دوم رسانه ها، جامعه مدنی و خبرنگاران هستن، چون شما میدونین که رسانه ها چشم و گوش جامعه هستن، میتونن در راستای افشای نقض حقوق بشر آگاهی دهی به مردم، فشار بر حکومت و همچنان در این زمینه کار کنن، و جامعه مدنی میتونه تغییر بر روی تغییر افکار عمومی، شکستن سکوت در برابر ظلم، و در این زمینه ها میتونن که کار کنن و نظارت از عملکرد نهادهای تامین عدالت داشته باشن. و همچنان در قسمت آموزش یک سیستم آموزشی خوب میتونه در این راستا کمک کنه، آموزگاران مستعد و همچنان دانشگاه ها و خود سیستم آموزشی که بحث احترام باشه، تحمل پذیری باشه، ترویج فرهنگ صلح باشه، کاهش خشونت باشه، کاهش تعصب قومی باشه، پرورش شهروندی آگاه و مسئول باشه و همچنان رهبران مذهبی در درون جامعه، در منبر و در مسجد و در تکیه و در جاهای دیگه و حسینی ها، در هر کجایی که افراد مردم به اونا اعتقاد داشته باشه و حرفشان قبول کنه و همچنان از طریق هنر و سینما و این چیزها ما میتونیم در برای مردم آگاهی داشته باشیم. در کل خود شهروند آگاه به شرط ای که ما گفتم اما آموزش پایه شهروندان مسائل حقوق بشری باشه.
سپاسگزار هستم از شما سید اشرف سادات، تحلیلگر امور سیاسی.
بسیار سپاسگزارم از شما هم که وقت دادیم تا در این موضوع بسیار مهم و اساسی دیدگاه خود با شما و شنوندگان شما شریک بسازم. روز
تحلیل سید اشرف سادات آگاه امور سیاسی بود در گفتگو با همکارم محمدی در غرب افغانستان درباره روز جهانی حقوق بشر. نمایشگاه سی روزه وسایل و ماشینالات زراعتی با هدف مکانیزه کردن زراعت در ولایت غزنی برگزار شد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
نمایشگاه سی روزه وسایل و ماشینالات کشاورزی در ولایت غزنی برگزار گردید. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دهقین با وسایل و مکانیزه کردن کشاورزی میباشد. این نمایشگاه با همکاری مشترک اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی و یک شرکت خصوصی برگزار گردیده است. در این نمایشگاه بیشتر وسایل تولید کشورهای هندوستان و جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شده است. محمد ذکریا هوتک سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی میگوید در این نمایشگاه سی روزه وسایل پیشرفته برای مکانیزه کردن کشاورزی، صرفه‌جویی آب و همچنان هموارکاری زمین به نمایش گذاشته شده است.
نوې سیستمونه د معرفي کولو لپاره پلان اچول شوی ده.
عبدالوکیل متوکل رئیس شرکت خصوصی و برگزار کننده این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه حدود 700 نوع وسایل پیشرفته کشاورزی که در کشورهای هندوستان و جمهوری اسلامی ایران ساخته شده به نمایش گذاشته شده و متخصصین بخش کشاورزی کشورهای یاد شده نیز در این نمایشگاه حضور دارند. متوکل گفت هدف اساسی برگزاری نمایشگاه آشنایی دهقین با این وسایل، استفاده از این وسایل، صرفه‌جویی و مدیریت آب، هموارکاری زمین و در کل مکانیزه کردن سیستم کشاورزی در این ولایت می باشد.
حدودا تقریبا 900 قلم جنس قطرهی سیستم دلته چې مخفل شرکت درلود لاغه دلته موجود ول.
دهقین که برای بازدید این نمایشگاه آمده بودن از آن استقبال نمود. عبدالسلام یک تن از دهقین ولایت غزنی گفت در صورتی که دهقین از این وسایل استفاده نماید نه تنها این که تاثیرات لازم برای آنان فراهم می گردد بلکه میزان حاصلات آنها نیز بلند خواهد رفت.
دا سیستمونه که په ولایتو کې د زراعت په همکاري د هر ولایت زراعت په باندې خپل ولایتو ترسي.
حاجی غاټول که از ولایت پکتیکا برای بازدید این نمایشگاه آمده بود از دهقین خواست تا بعد از آشنایی از این وسایل و سامانالات در فعالیت های کشاورزی خوش استفاده نماید.
بخش دهقانو و کشاورزا که باید ببینند و از این استفاده کنند و کار کنند، زحمت بکشند که تا بتانند در جای برسند و این خیلی مهم است. ما خیلی خوشحال شدیم از مسئولین از این کار.
با باور متخصصین امور کشاورزی برگزاری این گونه نمایشگاه ها نه تنها این که برای بلند بردن ظرفیت های دهقین مؤثر واقع می شود بلکه گام های مثبت در عرصه پیشرفت و توسعه کشاورزی نیز شمرده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز رادیو دری. پایان این مجموعه خبری را اعلام می کنم. روزتان بخیر.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
قدر رو سر کنید شب را سحر کنید غم دنیا رو. Let's go.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتم بخیر باشه همراهان عجمن. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافیزی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شمید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز چهارشنبه 19 کوس 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari-mashhad. خب خدمتان هستیم دوستان عزیز. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. همایش شکوه ریحانه در مشهد و تقدیر از بانوان مهاجر افغانستانی فعال در حوزه های مختلف. و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تنش ها بین حکومت طالبان و پاکستان. در آستانه فرارسیدن سالروز میلاد بابرکت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، روز مادر و زن و سالروز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، شامگاه سه‌شنبه گذشته سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس اجده برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، هدف همایش را تجلیل از بانوان موفق مهاجر و نشان دادن توانمندی های زن افغانستانی دانست و تاکید کرد با فراخوان رزومه و انتخاب چهره های برتر تلاش شده است که نقش مؤثر زنان در جامعه به جهانیان معرفی شود. وی با اشاره به جایگاه زن در اسلام گفت: اسلام زن را دارای هویت انسانی و ظرفیت دستیابی به بالاترین مراتب معنوی می داند و نقش آفرینی زنان در تاریخ بشر را پذیرفته است. رئیس کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این همایش هم با اشاره به روند روبه گسترش این رویداد گفت: این همایش که با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همزمان شده، نخستین بار در سال 1402 در مشهد برگزار شد، سپس به تهران و قم توسعه یافت و امسال با فراخوان سراسری به تمام ولایت‌های دارای جمعیت مهاجر افغانستانی رسید. مژگان رضایی از دریافت بیش از 100 رزومه از بانوان نخبه مهاجر در حوزه‌های مختلف خبر داد و اعلام کرد رزومه‌ها توسط کارشناسان ارزیابی شد و افراد منتخب تقدیر می شوند. خانم رضایی مفهوم شکوه ریحانه را نماد زن مسلمان متعهد دانست و گفت این عنوان یادآور جمع ویژگی هایی چون لطافت همراه با صلابت، محبت همراه با شجاعت و نجابت همراه با جسارت است. شرکت کنندگان سومین همایش شکوه ریحانه با استقبال از برگزاری این رویداد فرهنگی تأکید کردند چنین برنامه هایی نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس زنان مهاجر افغانستانی، معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی آنان و ایجاد فضای انگیزشی برای رشد فردی و اجتماعی دارد. همکارم خانم غزل حسین‌زاده در حاشیه همایش شکوه ریحانه گفتگویی کرده با مهری رضایی، دبیر اجرایی این همایش، که دعوت میکنم بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رضایی. تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت میکنید. از سومین همایش شکوه ریحانه برای ما بفرمایید و جزئیات برگزاری این همایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد به مناسبت میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها در آستانه میلاد این بانوی با کرامت توفیق داشتیم که از تعداد 15 نفر از خانم های فرهیخته نخبه افغانستانی تجلیل کنیم، که خدا شاکریم با توجه به این که ما امسال فراخوان دادیم که عزیزان رزومه بفرستن، حدود 100 خورده از 7 استان جمهوری اسلامی به ما رزومه های خیلی قوی، خیلی پوری به ما ارسال شد که ما واقعا در انتخاب اینها برای ما سخت بود و هم هر کدوم اینها رو که ما ورق می زدیم و با تیم داوری مطالعه می کردیم بیشتر افتخار می کردیم که بانوان افغانستانی ما تونستن در همچین شرایطی اصلا به اون بسنده نکردن که ما مهاجریم و شاید در کشوری که بالاخره مهاجرت کردیم نسبت به کشور خودمان احساس مهمان بودن بکنین، نه اصلا اینطوری نبوده. ما بانوانی داریم که مخترع فیزیک هسته‌ای هستن در حوزه سرطان، در هیتایی که انشاءالله تقدیر بشن، بانوان مخترع، بانوان پزشک، مدال آورهای بینون مللی که مدال طلا در رشته تکواندو دارن، 4 مدال بینون مللی و رشته‌های مختلف فرهنگیان و نویسنده هایی که داریم با خودمون، افرادی که واقعا تلاش کردن و امروز به خاطر تلاش هایی که سالها اینا در خفا انجام دادن شاید دیده نشدن، بنا داریم که یک گام کوچکی شاید برداریم برای اینکه اونا رو در این جامعه مهاجر هم معرفی کنیم تا هم انگیزه بشه برای همه بانوان جامعه مهاجر که هیچ جا محدودیت نیست و شما میتونید که در هر حیطه‌ای که قرار دارید، در هر حوزه‌ای که هستید، شروع کنید به مطالعه کردن، به درس خواندن و به پیشرفت کردن. هیچ کس نباید مانع شما بشه.
خانم رضایی بفرمایید که به غیر از برگزاری همایش شکوه ریحانه که سومین دور او هم هست، بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در حوزه بانوان و در حوزه خانواده چه فعالیت های دیگه در طول سال انجام میده؟
بله، سوال بسیار به جای بود، چون که ما در برنامه های متعددی که در طی سال مخصوصا در کمیته بانوان داریم، سلسله سیمینارهای راه رسم خوبزیستن که در حومه شهر مشهد و الان هم مرتب در منطقه مفتح داریم برگزار میکنیم، مخصوص مادران هست، مباحث تربیتی مطرح میشه، مباحث روابط زوجین، مسائلی هست که امروز مردم با اونا درگیر هستن و دغدغه همه خانواده ها شده، هم نکات تربیتی نسبت به فرزندان، هم این که روابط زوجین که اغلب دچار چالش شده به خاطر مشکلاتی که به وجود آمده، یا مثلا محیط مهاجرت یا شرایط این شکلی، این مسائل به وجود آمده. لذا ما تلاش کردیم که در رفع این مشکلات گامی برداریم و صرفا هم دنبال رفع نبودیم، راه و روش یاد دادن برای ما بسیار عایز امنیت. ما کارگروه های کودک با خودمون داریم که ویژه برای کودکان ورود کردیم و برنامه ریزی کردیم و همچنین برنامه های متعدد دیگه خدماتی که داریم، دوره های موبایل گرافی، عکاسی، دوره های حتی شیرینی پزی، خیاطی که دوره 6 ماهه گذاشتیم برای خانواده های بی بضاعت، خانم های بی بضاعتی که بالاخره یا سرپرست خانواران یا بد سرپرستن، بتونن خود اشتغالی داشته باشن به صورت کاملا رایگان، اینا به اون آموزش داده میشه که بتونن خودشون کسب درآمد داشته باشن.
هفته آینده قرار است یک نشست منطقه‌ای در تهران با حضور نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در رابطه با تحولات این کشور و تنش‌ها بین حکومت طالبان و دولت پاکستان برگزار شود. در این نشست برای کاهش این تنش‌ها و ایجاد زمینه گفتگو بین طرفین تلاش خواهد شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در این مورد گفته بود تهران قصد دارد در واسط ماه دسامبر نشستی درباره افغانستان برگزار کند و این نشست با توجه به تنش‌های اخیر میان کابل اسلام آباد با حضور نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و همچنین روسیه برگزار خواهد شد. سعید خطیب‌زاده گفت در حال کار روی ایجاد یک گروه تماس درباره افغانستان هستیم که شامل همه کشورهای همسایه افغانستان و همچنین تعدادی دیگر از کشورها از جمله روسیه و چین خواهد بود. دستور کار این نشست شامل مسائل بسیار مهم منطقه است، از جمله چگونگی کمک به افغانستان و حفظ ثبات از طریق سازوکارهای منطقه‌ای. آقای خطیب‌زاده تاکید کرد ایران در روزهای اخیر گام‌های مؤثری در ارتباط با افغانستان و پاکستان برداشته است. مقام‌های ایرانی پیشتر نیز آمادگی خود را برای میانجیگری میان کابل اسلام آباد اعلام کرده بودند. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و کارشناس روابط بین الملل در این زمینه گفت هدف نشست تهران و نشست‌های مانند آن مدیریت تنش‌ها بین کابل اسلام آباد و ایجاد زمینه‌های صلح پایدار در کل منطقه است.
نشستی که قرار است در تهران برگزار شود در امتداد نشست‌هایی است که قبلا در کشورهای دیگر از جمله در ترکیه و قطر برگزار شد و هدف اساسی نشست‌هایی است که تنشی که در مناسبات کابل و اسلام آباد شکل گرفته مدیریت شود و در واقع یک کانال ایجاد شود برای یک صلح پایدار در کل منطقه و به خصوص مدیریت تنش بین افغانستان و پاکستان. در واقع هر گامی که در راستای صلح و ثبات برداشت شبه امارت اسلامی از او استقبال میکنه، اما طور که در نشست‌های قبلی هم امارت اسلامی هم استقبال کرد و هم تلاش کرد و یک جنبندی دست پیدا بکنه که در واقع ما شاهد بهبود مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین دو تا کشور همسایه باشیم. بنابراین نشست تهران هم میتونه در امتداد نشست‌های پیشین و برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه و بخصوص در کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش برجسته و برازنده ایفا بکنه که افغانستان و مردم افغانستان از این نشست ها استقبال میکنه. خب هنوز آجنده این نشست مشخص نیست، ولی آنچه را که من برداشت میکنم با توجه به این که تهران علاقمند هست که ثبات در افغانستان تقویت شود و بی‌ثباتی در افغانستان از نظر جمهوری اسلامی ایران میتونه کل منطقه را بی‌ثبات بسازه، به همین دلیل که روابط کابل و تهران هم روابط رو به گسترش هست، در تمامی حوزه ها ما مناسبات خوب داریم و قطعا من فکر میکنم که تهران متمایل است که در مناسبات کابل و اسلام آباد هم یک فرایند جدید شکل بگیره که او ثبات منطقه را در پی داشته باشد، چون جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی هست که هم در این منطقه نفوذ داره و هم روابط خوبی با امارت اسلامی داره و هم با پاکستان مناسبات نیک داره. بنابراین من فکر میکنم که این تلاش ها این احتمال را میتونه با خود و همراه داشته باشه که منجر به کاهش تنش و مدیریت تنش شود. تلاش امارت اسلامی هم است که تنش ها در این منطقه مدیریت شود و ما میخواهیم که با همه همسایگان خود به شمول پاکستان روابط نیک و حسنه داشته باشیم. منتها کشورهای دیگر و کشورهای همسایه هم باید درک داشته باشه که به فکر مداخله در امور داخلی افغانستان نباشه، به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذاره و امارت اسلامی میخواهد که در این منطقه یک دوستی پایدار حاکم باشه که بر رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه منجر شود، که افغانستان هم قطعا میتونه از این رشد بهره مند شود. به همین دلیل که شما شاهد هستین پروژه‌های کلان تاپی و کاسا در خاک افغانستان و با رویکرد سیاست خارجی افغانستان با موفقیت به پیش رفته ده. اما تنش‌های ژئوپلیتیکی در جنوب آسیا وجود داره، برخی منازعاتی که در این منطقه وجود داره مانع این شده که این پروژه‌های کلان منطقه‌ای در راستای شکوفایی اقتصادی منطقه و توسعه پایدار منطقه به وجود نیاید و شکل نگیرد. بنابراین امارت اسلامی و مردم افغانستان رسالت و دین تاریخی خود را برای صلح پایدار، ثبات پایدار و شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کرده. حال نوبت کشورهای دیگر است که این رسالت خود را به فرجام برساند و یک روابط نیک همراه را با احترام متقابل با کابل در دستور کار خود قرار بدن. ما در شرایطی به سر میبریم که نظم کل منطقه در حال تعریف مجدد هست و کشورها همه باید درک بکنه که در این نظم جدید افغانستان به عنوان یک بازیگر نه به عنوان یک تماشاگر مطرح است. بنابراین کشورها چی بخواهد چی نخواهد چی علاقمند باشد چی نباشه باید امارت اسلامی را به عنوان یک بازیگر قبول بکنه و این یک واقعیت گریزناپذیر هست. اما طور که ما شاهد هستیم کشورهای آسیای میانه داره این نظم جدید را قبول میکنه و خود را با واقعیت‌های سیاسی که در افغانستان رخ داده دمساز میکنه. اخیرا ما شاهد رویکرد جدید در سیاست خارجی تاجیکستان نسبت به امارت اسلامی بودیم. بنابراین کشورهایی که هنوز به این درک نرسیده یا نمیتونن امارت اسلامی را به عنوان یک واقعیت سیاسی موجود بپذیره، من فکر میکنم باید در رویکرد سیاست خارجی خود تجدید نظر بکنه و اگر این رویکرد یک حالت انفعالی به خود نداشته باشه و مثل امارت اسلامی بخواد صلح پایدار در این منطقه شکل بگیره، باور من است که ما میتونیم چند گام را به طرف صلح و آشتی برداریم. تهران با توجه به همون مناسبات خوبی که با هر دو طرف داره، باور من است که میتونه نقش مهم و برجسته و برازنده ایفا بکنه، ولی واقعیت ژئوپلیتیک و دینامیک منطقه به گونه‌ای هست که من فکر میکنم نیازمندی است که چند تا نشست دیگه هم دایر شود تا ما به یک تفاهم و یک اجماع نظر در سطوح منطقه‌ای دست پیدا بکنیم و فشارهای منطقه‌ای بر اون کشورهایی که دنبال زیاده‌خواهی هستند بیشتر اعمال شود تا واقعیت‌ها را درک بکنه، تمکین بکنه و عملاً ما شاهد یک روابط نیک در کل این منطقه باشیم.
خب، صحبت های دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را شنیدیم. دوستان عزیز، در برنامه دیروز انعکاس هم اعلام شد که سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته این نهاد پل ارتباطی میان جامعه جهانی و حکومت طالبان است و تلاش دارد زمینه ادغام دوباره افغانستان را در نظام بین المللی فراهم کند. جورج گانیون در این نظرات خود تاکید کرده تمرکز اصلی این نهاد بر کمک به ادغام دوباره افغانستان در نظام بین المللی و تضمین پایبندی این کشور به تعهدات جهانی است و افغانستان باید به کشوری با ثبات و شکوفا تبدیل شود، کشوری که بار دیگر جایگاه خود را در جامعه بین المللی بازیابد و حقوق همه شهروندانش بدون تبعیض رعایت شود. در همین رابطه دوستان عزیز، موضع سرپرست یونما و وضعیت سیاسی اجتماعی و جایگاه حکومت طالبان در جامعه بین المللی دعوت میکنم تحلیل بشنوید از سید قریب الله سادات، کارشناس سیاسی افغانستانی را.
اولا اینکه استقبال میکنیم دیدگاه مثبت در رابطه با افغانستان، افغانستانی که تقریبا 43 سال متواتر جنگ سپری کرده و چند سال میشه که نفس آرام میکشه، وضعیت امنیتی رو به بهبود از وضعیت اقتصادی به طرف ثبات میره و وضعیت اجتماعی مردم قناعت کردن که یعنی ما میتونیم در فضای هم دیگر پذیری زندگی راحت داشته باشیم. بعضی موضوعات را که امارت اسلامی در طول 4 سال البته موضوعات را مطرح کردن که مربوط خود افغانستان یا مردم افغانستان میشد یا مربوط موضوعات داخلی میشد، البته کمیای کاستیای وجود داشته دارد و حالا فعلا یعنی تمام موضوعات رفع نشده، اما نظر به وضعیت فعلی که در افغانستان جریان داره، نظر به کشورهای منطقه، ما رو به بهبود هستیم و کمیا و کاستیایی که حکومتای 30 ساله و 35 ساله بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی که در تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای آسیای میانه از سقوط نظام شوروی تا الان یک خانواده یا یک شخص حکومت گرفته و او را در محور خود میچرخانند. میبینیم وضعیت افغانستان در طول 4 سال حالتش بهتر، خوبتر و حداقل تا اندازه امیدوار کننده تر از به خاطر با سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی که ناظر است مثل یونما لازم بوده که در اول هم باید بی‌طرفی خود حفظ میکرد. اگر نظام قبلی بوده کمیا و کاستیایی که داشته او را قبلا یادآور شدن و بعد از اینکه سقوط کرد نظام جمهوریت مشکلات و خلاهایی را که برای امارت اسلامی بجا گذاشت پر کردن از اون خلاها کار دشوار بوده و واقعا امارت اسلامی با تدابیر لازمی که داشته چی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی متاسفانه مشکلات فرهنگی داشتیم که از اون نظام به ما میراث مانده، مشکلات مثل که در اون زمان بوده به نام قوم، به نام سمت، به نام زبان، به نام مذهب، مشکلات با مردم افغانستان بود که او حالت امارت اسلامی آست آستا یا آرام آرام او وضعیت نرمال ساخت تا بتونیم خود ما را قناعت بدیم که در جامعه هم دیگر پذیری را نهادینه بکنیم، مشکلات را راه حل برش پیدا بکنیم، اقتصاد را مدیریت بکنیم و بر جامعه جهانی نشان بدیم که در افغانستان آنچه که دشمنان افغانستان